از دریا
ای شاه شاهان، ای شاه شاهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. ویژه برنامه قطره ای از دریا رو تقدیمتون میکنیم به مناسبت ایام سال نو و به مناسبت ایام ماه مبارک رجب، به خصوص میلاد امیر مؤمنان علی علیه السلام که آغازگر سال جدید بود. این ایام رو خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنیم و به همین مناسبت کلامی گوهربار از کلام امیر مؤمنان علی علیه السلام رو در این برنامه تقدیم شما خواهیم کرد. با ما همراه باشید. همراهان گرامی، ویژه برنامه قطره ای از دریا رو میشنوید. از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم و در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام المسلمین حمید رضا مهدوی عرفا، مؤسس نهضت جهانی نهج البلاغه خانی. عرض سلام خدمت شما جناب استاد مهدوی، سپاسگزارم از حضورتون. ایام رو تبریک عرض می‌کنم خدمتتون و در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما عرض سلام و ادب و احترام دارم و همچنین خدمت شنوندگان فرهیخته برنامه شما این عید نو و این سال نو رو تبریک عرض میکنم. میلاد امیرالمومنین علیه السلام رو خجسته میداریم. انشالله که دقایقی که از وقت شریف شنوندگان محترم تصدیق میکنیم باعث بهره برداری بهینه‌شون بشه.
انشاءالله ما در خدمت شما هستیم جناب استاد مهدوی. با توجه به اینکه حضرت عالی مؤسس نهضت جهانی نهج البلاغه خانی هستید و موفقیت‌های زیادی هم در این زمینه کسب فرمودید، به خصوص اینکه نهج البلاغه ورود پیدا کرده به مدارس ما، به دبیرستان‌های ما، چیزی که واقعا جای اون خالی بود در این چندین سالی که از انقلاب می‌گذره، موضوعاتی رو هرچند کوتاه در خدمت شما باشیم در این برنامه. یکی از موضوعات خیلی مهمی که در بیانیه مقام معظم رهبری هم خیلی مشهود بود، بحث اتحاد، وحدت و همبستگی ملی بین مردم برای جلوگیری از نفوذ بیگانه، که این رو از کلام گوهرباره حضرت امیر علیه السلام ما از زبان شما بشنویم.
خواهش میکنم. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه معتقدند و به صراحت بیان میکنند که مهمترین رکن برای هر نوع پیشرفتی در جامعه وحدته. ایشون خطاب به مردم کوفه می‌فرمایند که خداوند نه قبل از شما نه پس از شما به هیچ ملتی هیچ موهبتی عنایت نکرده و نخواهد کرد مگر به شرط وحدت.
بله.
و خودشون هم در فضای عملی و سیره عملی بزرگترین منادی وحدت بودن. در نامه به ابو موسی اشعری می‌نویسند: والله قسم در تمام امت پیغمبر احدی از من بر وحدت حریص‌تر نیست. بعد در تبیین این که این وحدت اولا یعنی چی و بعد چرا اینقدر مهم هست و چگونه باید از اون حراست و صیانت کرد، بیانات زیادی دارم. از جمله در بند 13 خطبه 192 امیرالمؤمنین علیه السلام با یادآوری امتهای مؤمن پیشین هشداری رو به ما میرسونند که خیلی خیلی امروز به درد چله دوم انقلاب اسلامی میخوره. میفرمایند که برید در حالات مؤمنان گذشته مطالعه کنید.
بله.
و در مطالعه تاریخ گذشتگان فقط دنبال دو دسته بحث باشید، یکی عوامل عزتشون و دوم عوامل شکستشون. باز که میکنن میفرمان مؤمنان گذشته وقتی به وحدت گفتمانی رسیدن، یعنی وحدت اجتماعی،
بله،
وقتی به وحدت اجتماعی رسیدن، در تمام برکات و نعمت ها به روشون باز شد، به عزت رسیدن اونقدری که خودشون هم خوابشو نمی دیدن، به نعمت های فراوان شیرین رسیدن، امنیتشون به اوج رسید، در عالم سیادت پیدا کردن، آقایی پیدا کردن، تا وقتی که وحدت گفتمانی داشتن. اما به محض این که به تفرقه رو آوردن، عبارت حضرت اینه: خداوند لباس کرامت خود را از تنشان بیرون کرد، نعمتهای فراوان شیرین را از آنها گرفت و داستان آنها در میان شما عبرت انگیز باقی موند. بعد اونجا در تعریف وحدت اجتماعی یا وحدت گفتمانی می‌فرمایند یعنی خواسته های آنان یکی، قلب های آنان یکسان، حب و بغض هاشون مثل هم بود، اراده هاشون واحد، نگاه ها به یک سو دوخته، دست هاشون یاری کننده یکدیگر، شمشیر هاشون هماهنگ با هم پیش رفتن. یعنی از آرمان هاشون تا کنش هاشون حول یک محور واحدی جمع شد، به اتحاد رسید، همه موهبت ها و نعمت ها اما از امنیت، رفاه، عزت و کرامت نصیبشون شد.
بله.
اما وقتی که به تفرقه روی آوردن و به حزب ها و گروه ها پیوستن، حرف و دلشون دوتا شد، اون همه نعمت، اون همه امنیت، اون همه عزت از دستشون رفت و به ضد خودش تبدیل شد. بر همین اساس امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام در نهج البلاغه سیره عملیشون خیلی خیلی اعجاب انگیزه در اهتمام به حفظ وحدت. از همون ابتدا که داستان به حال خلافت بعد از پیامبر پیش میاد، حتی در خطبه پنجم نهج البلاغه میخوانیم، در اون اوضاع آشفته‌ای که بعد از پیامبر پیش اومد سر قصه خلافت،
بله،
ابو سفیان خواست از آب گلالود ماهی بگیره، اومد سراغ امیرالمؤمنین که حق خلافت مال توست، تو قیام کن، من یار میریزم پای تو که بتونی حقت رو بگیری. حضرت شدت با این رفتارش برخورد کردن و فهمیدن من هرگز عامل به هم خوردن وحدت جامعه نخواهم بود.
و به او هم فرمودن که تو هم اهل این کار نیستی و قصد خیر نداری.
اون که معلومه، بله، اومده تو از به هم ریختن جامعه سو استفاده شروع کن.
بله.
یا در فضای حمایت از خلفای سگانه، با اینکه اختلاف مبنایی با اونها داشت، اما به خاطر حفظ وحدت جامعه و حفظ نظام جامعه، حضرت با هر سه خلیفه همکاری کرد و ازشون حمایت کرد که اوجش در داستان شورش عمومی علیه خلیفه سوم بود. امیرالمؤمنین علیه السلام در این شورش عمومی که هیچ نقشی در نارضایتی مردم نداشت، چون در دستگاه حکومت نبود، بیشترین نقش رو در ساکت کردن جامعه و حفظ حکومت داشت. از طرفی با سران شورشیان دائم نشست و برخاست میکرد، مذاکره میکرد و اونها رو از تعدی بر خلیفه برحذر میداشت. از سوی دیگه به منزل خلیفه رفت آمد میکرد و او رو نصیحت میکرد تا فشار رو از رو مردم برداره و مراعات مردم رو بکنه.
بله.
حتی وقتی در نهایت مردم شورش رو به قتل خلیفه سوم منجر کردن، امیرالمؤمنین علیه السلام همچنان مردم رو از عواقب این کار میترسان. در خطبه 240 نهج البلاغه که مربوط میشه به روزهای آخر این شورش که دیگه به اوج رسیده، خب خلیفه سوم چون نگران بود از اوضاع، فکر میکرد مردم شاید دور امیرالمؤمنین جمع بشن و کودتا کنن، ابن عباس رو میفرستاد که بگو علی توی شهر نمونه و از مدینه خارج بشه، به باغات ینبع بره در اطراف مدینه. حضرت گفتن باش. میرفتن، بعد میدید دست تنها شد، دیگه کسی حامیش نیست. ابن عباس رو میفرستاد، میگفت بگو علی برگرده به شهر، من دست تنها شدم. برمیگشت، دوباره نگران میشد. امیرالمؤمنین علیه السلام از شهر میگفت خارج بشه. در اون خطبه 240 حضرت به ابن عباس میفرماید والله آنقدر از عثمان دفاع کردم که ترسیدم گناهکار شمرده بشم، اینقدر من پیش رفتم. اما در دوران حکومت خودشون هم همینچنین، امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه 127 نهج البلاغه حتی دلیل و بهانه محبت علی رو برای اختلاف افکنی در جامعه به شدت سرکوب میکنه.
بله.
در دورانی که حکومت دستشون، قدرت دارن، میتونن مخالفان خودشون رو بالاخره از دم تیغ بگذرونن، میفرمایند که سیهلک فی صنفان، به زودی دو گروه به خاطر من هلاک میشن. عجیبه که اولین گروه رو میفرماید محب مفرط، دوست افراطی، بعد بفهمند گروه دوم هم مبغضون مفرد، دشمن افراطی.
بله.
برخی خواستن از این فراز خطبه 127 این برداشته بکنن که منظور حضرت از محب افراطی فقط غالیان هستند. مثلا کسانی که نعوذ بالله امیرالمومنین علی سلطه و سلام به مقام ربوبیت و الوهیت برسونند.
بله.
در حالی که ادامه خطبه بر این توهم خط بطلان کشیده، چون در ادامه حضرت بحث از وحدت میکنن، فرماید که دو گروه به خاطر من هلاک خواهند شد، یکی محب افراطی، یکی هم دشمن افراطی. بعد فرمود ایاکم والفرقه، مردم به شدت از تفرقه بپرهیزید. چرا؟ به خاطر اینکه همون گونه که گوسفندی که از گله جدا بشه طعمه گرگ میشه، جمعی که از جماعت مسلمین جدا بشن تفرقه کنن طعمه شیطان میشن.
یعنی اون محبان افراطی دسته ایشون هم کسانی هستن که قالی نیستن و قلوف نمی کنن، بلکه اونقدر از تعمیر رو دوست دارن که با دشمنانشون درگیر میشن و ایجاد تفرقه میکنن و اینها به جان هم میفتن و هم دیگه رو نابود میکنن و میکشن.
لذا در انتهای این فراز از خطبه 120 با صدای بلند آقا فرمودن الا هوشیار باشید، من دعا الی هذا الشعار، هر کس شما رو به شعار تفرقه دعوت کرد فقتلوه، بکشیدش، ولو کان تحت امامتی هازه، حتی اگر زیر عمامه من باشه. یعنی هیچ بهانه‌ای برای برهم زدن وحدت پسندیده و پذیرفته نیست، حتی ادعای محبت امیرالمؤمنین.
بسیار عالی. خب جناب استاد مهدوی، یک روایت شریفی رو من مضمونش رو به خاطر دارم از حضرت صاحب عجل الله تعالی فرجه شریف گویا نقل شده برای یکی از نائبان خاصشون که به دوستان ما و شیعیان ما بگو که اگر بر اون یک رنگی و اون همدلی که در راه خدا در واقع توصیه شدید اگر پایدار بمانید، برکات آسمان و زمین بر شما نازل میشه. قریب به این مضمون حاصل های تعبیر دقیق‌تر رو به خاطر دارید بفرمایید. من میخوام از این برداشت کنم که در واقع این نکته ای نیست که فقط در کلام حضرت امیر باشه، در کلام همه اهل بیت بر این مطلب تأکید شده و متاسفانه در جامعه امروز ما هنوز میبینیم که درگیر هستیم با این مطلب و با این مسئله که برخی از دوستان افراطی با برخی از دشمنان افراطی اینها درگیر هستند و به هر حال جامعه رو به سمت اون تفرقه پیش میبرند.
بله، اصلا خدا آن متعال در قرآن کریم فرمود وذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم، یادتون بیاد که شما قبل از اسلام دشمن هم بودید، به برکت نعمت پیامبر و اسلام فأصبحتم بنعمته اخوانا، اخوانا بودید، شدید اخوانا، برادر شدید. اساسا اگر اسلام حاکم باشد باید برادری حاکم باشد. به همجور که فرمودیدم از وجود نازنین حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف هست که اگر شیعیان ما که خدا آنها را رحمت کند بر محور اجتماع قلوب قرار می گرفتن ما را بین خودشون می یافتن.
بله.
یعنی این غیبت نصیبشون نمی شد. اما مسئله اینجاست، ببینید گاهی عزیزانی بین قصه براءت که امری کاملا قلبی و درونی است با اظهار این در زبان و رفتار خلط می کنن. بله، همچنان که تولی از ارکان دین ماست، تبری از دشمنان هم از ارکان دین ماست.
بله.
منطقه اولا اساسا دشمن یعنی کی؟ کسی که به حال مسلمان است، مادرزادی مذهبی از مذاهب اسلامی به او عرضه شده، همینجور بزرگ شده، مثل منی که تشیع برام به حال عرضه شده، به صورت موروثی هم اومدم، حالا چقدر مطالعه کردم چقدر نکردم، این که دشمن اهل بیت نیست.
بله.
اکثر قریب به اتفاق مسلمانان با همه فرقه هایی که دارن مذاهب که دارن از محبین اهل بیت علیهم السلام. مسئله اینجاست که اگر ما متوجه می شدیم که این نوع اختلاف ها چقدر به ضرر اسلام، چقدر به ضرر اهل بیت علیهم السلام و چقدر به سود دشمنان اسلام هست، شاید کمتر خطا می کردیم. من یه نمونه از نهج البلاغه اول برای شما عرض بکنم. حضرت داشتن به جنگ معاویه می رفتن. دیگه از این دشمنی و جنگ دیگه شدیدترین نوع مواجهه هست. شنیدن برخی از یارانشون پشت سرشون دارن به یاران معاویه ناسزا میگن. حضرت ناراحت شدن و به روی اونها برگشتن فرمودن انی اکره لکم ان تکونوا سبابین، خیلی بدم میاد که شما به کسی فحش بدید. گفتن آقا به یاران معاویه میگیم. فرمودن حق ندارین. خیلی اگر از اونها ناراحتی ظلم هایی که کردن به زبان بیارید و ای کاش آن را هم رها کنید. و از خدا بخواید خدای همون جور که ما رو هدایت کردی اونها رو هم هدایت کن.
در مورد دشمن خودشون هم طلب هدایت میکنه.
چون بخش زیادی از کسانی که همراهی با امثال ماوی میکردن جاهل بودن،
بله،
عالم که نبودن. ببینید، ولی ما چون به این نکته توجه نمیکنیم، گاهی وقتا سرمایه های زیادی از اهل بیت رو از بین میبریم. مثلا دو ماه محرم و صفر، سوز و محبت سید الشهدا علیه السلام قلوب مسلمین رو از هر فرقه جذب اهل بیت. بلا فاصله بعد از پایان ماه صفر به 9 روز نرسیده تحت یک خرافه به اسم عید الزهرا کل این جریان رو یه عده خراب میکنه. من همین یه نمونه رو فقط با سند تاریخی و علمی ظرف 2-3 دقیقه باز میکنم، ببینید چه جور دشمن ما رو به جون هم میندازه.
تعظیم کن.
یه خرافه است تحت این عنوان عید الزهرا 9 ربیع که 3 تا ادعاست. 1، خلیفه دوم در 9 ربیع کشته شد. 2، قاتل خلیفه دوم از شیعیان خلص و محبین امیرالمومنین بود و به عشق حضرت زهرا این کار کرد.
بله.
3، حدیث داریم که در اون شب و روز به عشق حضرت زهرا شما هر چه کردید، هر چه گفتید علیه مثلا چه و چه، رفع القلم، دیگه گناهی نداره. خب نداره، این 3 تا ادعا رو میشه بررسی علمی کرد. تمام مورخین شیعه نوشتن تاریخ قتل خلیفه دوم در ماه ذیحجه بود، اصلا ماه ربیع نبود.
بله.
9 ربیع روز مرگ عمر سعدی است که در کربلا جنایت کرد. 2، درباره شخصیت اون کسی که خلیفه دوم رو به قتل رسون، فیروز ایرانی مکنا به ابولولو.
بله.
خب اینم شخصیت کوچیکی که نبود، این کاری رو کرده، بالاخره تاریخ ثبت کرد. تمام اهل تراجم، شرح حال نویسای تاریخ نوشتن ایشون یا یهودی بود یا زرتشتی بود، اصلا مسلمان نبود که بخواد به محبت اهل بیت کاری کرده باشه.
اختلافش هم گویا با عمر مسئله اقتصادی بود، مالیات و این چیزا بود،
کاملا اختلاف شخصی. 3، این که ادعا کردن روایتی داریم تحت عنوان رفع القلم که این خب حدیث از 1400 سال در حوزه های شیعی داره حدیث کار میشه، سندش، درایش، اینا همه بررسی شده. بنده هم یه چیزی منتشر کردم که اولا حدیث کاملا جعلی است، حدود 500 خورده ای سال تو کتاب های ما پیدا شده. ثانیاً محتوا و درایه حدیث هم کاملا در مقابل قرآن و روایات.
بله.
لذا یک حدیث جعلی، یک نقل بسیار سخیف، یک تاریخ دروغ، یک شخصیت آنچنانی رو به هم گره زدن و ازش جشنی به خیال خودشون ساختن که متاسفانه عامل کدورت و کینه بین برادران شیعه و اهل سنت میشه.
بله.
در حالی که اهل بیت علیهم السلام به یک ناسزای به یاران معاویه راضی نیستند. بله، باید در مقام گفتگو نشست و بحث علمی کرد و اگر کسی عناد دارد، لجاج دارد، حساب او در فضای علمی باید تکلیفش روشن بشه. اما اینکه ما بخوایم با این کارها بین صفوف امت اسلام اختلاف بندازیم، این 100% با آیات قرآن و سیره اهل بیت در تضاد.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب استاد مهدوی عرفا. فرصت ویژه برنامه قطره‌ای از دریا به پایان رسید و در همین جا با شما خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان ویژه برنامه قطره‌ای از دریا با ما همراه بودین سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند منان میسپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
درود بر شما شنوندگان عزیز جان، وقتتون به خیر و به مهر باشه. انشالله قطره ای از دریا رو تقدیم حضورتون کردیم، امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. 301035 پل ارتباطی همیشگی رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست. دوازدهم فروردین روز احقاق حق بود، روز پیروزی دین. امروز در یوم الله 12 فروردین افسون ساحران جادوگر و تلاش خناسان وسوسه گر باطل شد. امروز در یوم الله 12 فروردین کشتی این امت در ساحل استقلال لنگر انداخت. جاده 12 فروردین شروع رسیدن به خوبی هاست. روز جمهوری اسلامی آغاز تحقق آرمان‌های والای امام خمینی. روز جمهوری اسلامی یعنی اطاعت مردم از ولی فقیه. گرامی باد این روز بزرگ. امروز به آزادی و سربلندی من رأی دادیم و سرود ایمان را بر بلندای مناره های عشق هم صدا شدیم.
راز یک نشانه.
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم اجعلنی فیه من المتوکلین علیک واجعلنی فیه من الفائزین لدیک واجعلنی فیه من المقربین الیک بإحسانک یا غایت الطالبین.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. همین که وارد دایره ایمان میشیم، وارد حوزه به نام حوزه ربوبیت حضرت حق هم شدیم، یعنی با ایمان آوردن و اقرار قلبی به این که خدای واحد و احدی هست برای عالم که تدبیر کننده اون رو عالم هم اوست و او از همه عالم در واقع آفریده اوست و او از همه عالم هم آگاه تره، به معنی که اصلا علم منشأ و مبتداش از اوست، هر کسی علمی داره از او داره و در کنار او از همه هم مهربانتر هست، یعنی باز مهربانی هم منبع و مأخذش اوست، او مهربانی مطلقه، او خود مهربانی است، همه مهربانی خداست. خب با این حساب وقت میگیم که ما وقتی میگیم ایمان آوردیم یعنی که ما اعتقاد داریم یه همچین خالقی و یه همچین مدبری هستی داره، بنابراین اگر که دستور دستش بدیم حتما بهترین نتیجه برامون حاصل میشه نسبت به جایی که خودمون میخوایم. نقص خودمون برای رسیدن به نتایجی که دنبالشون هستیم اعتراف بکنیم و آگاهی پیدا بکنیم در واقع، یعنی که بدونیم که آقا جان اساسا مگه انسان حتی به جهت مادی، حتی در حوزه فقط مثلا فرض کنید که این وجهی که عالم ماده هستش دیگه، اون عالم معنا که لایه‌های بسیار بسیار متعددی داره و محدودیت دیگه اساسا در معنا معنا نداره و مفهومی نداره، اون که جای خود تو همین وجه مادی عالم هم، تو این پایین ترین درجه عالم که میشود عالم ماده و برای همین بهش میگن دنیا، یعنی پست ترین و پایین ترین، که محدودیت داره به حسب اینکه درگیر ماده هست محدودیت داره، تو همین هم ما انقدر ضعیف و انقدر حقیر و انقدر فقیر و دست خالی هستیم که به راحتی یک انسان عاقل و خردمند که خرد ورزی بکنه از عقلش استفاده بکنه میتونه تشخیص بده که به همه چیزهایی که ذهن نامحدود طلبش، دل نامحدود پسندش در واقع او رو تشویق می‌کنم برای اینکه به سمتش بره نخواهد رسید، لااقل تنهایی با به اصطلاح تکیه بر خودش نخواهد رسید. کی در عالم بالاتر و بهتر از حضرت حق میتواند باشد که اون صفاتی رو که اول ذکر کردیم مختص اوست، علم مطلق، مهربانی مطلق، حکمت مطلق، قدرت مطلق، یعنی چیزی هم نیست که شدنی باشد و در قدرت حضرت حق نگنجه و از قدرت حضرت حق بر نیاد. ما موقعی به توان خودمون نگاه می‌کنیم خیلی چیزا برامون شده نیست. برای همین راه رو در این حال سالک و راه رو و کسی که مسیر رشد رو میخواد طی بکنه در این حالی که باید صدها هنر داشته باشه، یعنی از آنچه که در اختیارش هست به بهترین وجه استفاده کنه، تدبیر کنه، برنامه‌ریزی کنه، همت کنه، عزم کنه و تلاشش رو برای ظهور برسونه، مجاهده بکنه، تلاش فوق‌العاده بکنه، همه اینها تازه ممکن است سبب ممکن است عنایت کنی خواهش میکنم قربونتون بشم ممکن است سبب نزدیک شدن ما به کمال و رشد ما باشه. اون چیزی که میتواند و تنها چیزی است که این ممکن است سببها رو، این چیزهایی که ممکن است مقرب ما باشن، نزدیک کننده ما باشن به کمالمون، زی اثر بکنه، مؤثر بکنه، اثرگذار بکنه، فقط و فقط خالق هستیست و آخر. برای همین هستش، برای همین هست که تکیه بر تقوا و طاعت، تکیه بر تقوا و طاعت، نه که اینا نباید باشه، اینها که به اصطلاح ترم ورودی به این دانشگاه رو به تصرف تحقیق که بگیم خدا، که بگیم خدایا ما هر چی که می توانستیم کردیم از اینجا، ولی میدونیم که بعد دست ما رو تو بگیری. تکیه بر تقوا و طاعت در طریقت کافری است. راه رو گر صد هنر دارد که باید داشته باشد، توکل بایدش. خدای دست همم رو بگیر.
از بندگان مخلصت فرما قبولم، از رستگارانم پذیر از جان ملولم، امروز در درگاه خود فرما مقرم، احسان تو باران رحمت در فصولم، احسان تو باران رحمت در فصولم.
از خداوند سبحان و خالق همیشه مهربانمون بخوایم که این لطف و عطا رو به ما بکنه و ببخشه که ما هم در این روزها و شبهای ماه ضیافت الله، ماه عشق و بندگی خدا، ماه خوش رمضان، ما هم در مسیر پرخیر و برکت خالق همیشه مهربانمون باشیم و مشمول لطف و عنایت خاصه حضرت یار قرار بگیریم. اما در سال روز رحلت جانگداز حضرت خدیجه کبرا هستیم. سلام و درود خدا بر خدیجه کبرا، سلام بر او که یاور و مونس دردها و تنهایی های پیامبر گرامی اسلام بود، سلام بر او که از برترین زنان برگزیده خدا بود، سلام بر عبودیت و بر اخلاص و صداقت او. اما دوستان عزیز، تا لحظات دیگه همراه میشیم با همکاران خوبمون در رادیو زیارت و ویژه برنامه مادر امت رو به اتفاق میشنویم.